خبرها حاکی از اعتصاب عمومی بازاریان و کسبه در شهرهای استان کردستان ایران در اعتراض به بسته بودن گذرگاه‌های مرزی علیه کولبران است. حسن روحانی میگوید به تلاش‌ها برای اسلامی سازی علوم در کشور به رغم هزینه‌های بسیار بی حاصل بودند. دادگاه نرگس حسینی با اتهامات تازه‌ای در تهران برگزار شده است. علی مطهری از انحرافات در جمهوری اسلامی میگوید. با خبرنگار رادیو فردا که در فستیوال برلین حاضر بوده درباره جوایزی که ساعتی پیش اعلام شد گفتگو خواهیم کرد. خبرهای ورزشی رو مرور میکنیم و برنامه هفتگی دیدگاه ها با موضوع تجربه مبارزات بدون خشونت در جهان رو خواهید شنید. امیدوارم تا پایان این یک ساعت با ما همراه بمانید. بله، مراسم اعلام برندگان 68مین دوره جشنواره فیلم برلین که فیلمی از ایران هم دست کم در این فستیوال بود ساعتی پیش برگزار شد و فیلم لمسم نکن جایزه خرس طلایی این دوره رو دریافت کرد. درباره همین موضوع با همکارم بابک غفوری آذر که در فستیوال فیلم برلین حضور داشته در استودیوی خبر الان در کنار من هست همراه میشیم. بابک، از مراسم اهدای جوایز بگو، چه جزئیاتی داره و دقیقا این فیلم لمسم نکن از کی هست و مختصری در این باره لطفا.
هیئت داوران این دوره جشنواره فیلم برلین به نسبت انتخاب غافلگیر کننده ای داشتن برای انتخاب همین فیلم لمسم نکن که یک محصول مشترکی است از یک فیلمساز رومانیایی تبار، خانم آدینا پینتیلی، که اولین فیلم بلندش هست و با همین اولین فیلم بلند حالا یک جایزه خیلی مهم میگیره در دنیای سینما، خرس طلایی جشنواره برلین رو، که فیلمی است تا حدودی تجربی درباره نمایش جنسیت در سینما. تا حدودی فیلم داستان نداره و در واقع خود کارگردان هم در فیلم دیده میشه و ارتباطی است میان او و بازیگری که انتخاب کرده برای روایت نمایش صحنه‌های نزدیکی در سینما، که اتفاقا خیلی هم با استقبال منتقدان روبرو نشد و جزء فیلمایی بود که در واقع نسبت بهش واکنش‌های خیلی منفی از جانب منتقدان دیده میشد. و همینجا هم در این یک ساعتی که جوایز اعلام شده در گزارشی که از جشنواره داره منتشر میشه همه میگن که یک انتخاب غافلگیر کننده ای داشته. تام تیکور رئیس هیئت داورانی که موقعی که جوایز اعلام کرد گفت که دلیل اصلی اهدا به جایزه به این فیلم این بوده که سینما تا کجا میتونه جلو بره، تا کجا پیش میتونه بره در نمایش موضوعات. این دلیلی بود که این هیئت داوران اعلام کردن. و دیگر جایزه مهم هم که جایزه ویژه هیئت داوران هست به فیلم لهستانی چهره رسید، اونم برای یک فیلمساز زن هست، خانم شوموفسکا، که در برلین محبوب ساختهای قبلیش فیلمهای بدن و بنام، اونها هم در برلین جوایزی گرفته بودند. و همینطور وس اندرسون کارگردان شناخته شده آمریکایی هم که اونم تو برلین محبوب با فیلم هتل بزرگ بوداپست چند سال پیش حاضر بود در برلین، اینجا جایزه خرس نقره بهترین کارگردانی رو گرفتش.
خب ظاهرا به نظر میاد که خیلی این آرایی که داوران دادن با نظرات منتقدین در طول جشنواره هماهنگ نبود.
با توجه به خصوص برای خرس طلایی که این فیلم جایزه بهترین فیلم اول هم گرفت، این فیلم رومانیایی، و از این نظر کاملا مورد استقبال هیئت‌های داوری جداگانه قرار گرفت، نشون میده که خیلی تفاوت دیدگاهی وجود داشته میان داوران و حالا منتقدان پیگیر سینما.
از سینما ایران هم یک فیلم تقریبا جنجال برانگیز حداقل در فضای مجازی ایرانی هم حضور داشت.
درسته، فیلم خوک ساخته مانی حقیقی بود که از همون نشست رسانه‌ایش جنجال‌ها شروع شد، بعد که فیلمم نمایش داده شد درباره مضمونش هم بحث‌های مختلفی پیش اومد، ولی
اعتنایی به شد در نظر
هیچ جایزه یا نگرفت. پیشتر هم از دیروز تا حدودی مشخص بود این فیلم جایزه نمیگیره، چون تمام گروه سازنده فیلم جشنواره رو ترک کردن. اگر قرار باشه فیلمی جایزه بگیره دستن در کاران میگن که بمونید که در مراسم حاضر باشید، اما با ترک برلین میشد گفت که فیلم خوک در بخش مسابقه اصلی جایزه یا نخواهد گرفت. اما خب سینما ایران همین دیشب یک جایزه در بخش های جنبی گرفت، فیلم درساج که در بخش نسل حاضر بود درباره فیلم های مرتبط با نوجوانان و جوانان تونست مورد تقدیر داوران اون بخش قرار بگیره، جایزه که حالا ترجمهش یه مقدار تو فارسی سخت میتونه باشه، اسپیشال منشن گرفت که همون تقدیر ویژه میتونه مورد توجه باشه. این تنها دستاورد امسال سینما ایران بود، با وجود 4 تا حضوری، 4 تا فیلمی که در بخش‌های مختلف حاضر بودن و به نسبت حضور پرتعدادی هم بود، اما همین یک جایزه جنبی سهم سینما ایران بود از 68 دوره برلین.
خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه به ما بگو که آیا به فیلم خوک اصولاً جدای از حالا مسئله جایزه در فضای جشنواره برلین منتقدین مستقل آیا توجهی هم مثلا کردن یا مورد توجه واقعی شد؟
چند نقد مثبت گرفتش از مثلا از دبورا یانگ منتقد شناخته شده ورایتی، اما در جدول نظر نظرخواهی ها جز فیلم هایی بود که ستاره های خیلی پایینی گرفت، جز 5 تا فیلم آخر جدول رتبه بندی 19 فیلم حاضر در بخش مسابقه بود.
خیلی سپاسگزارم بابک غفوری آذر.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
گزارش از ایران حاکی از اعتصاب عمومی بازاریان و کسبه در شهرهای استان کردستان و مناطق کردنشین ایران است. آرش امام جمعه گزارشگر آژانس خبری موکریان در بانه در گفتگو با رادیو فردا دلیل این اعتصاب را اعتراض به بسته بودن گذرگاه‌های مرزی و اقدامات علیه کولبران بازگو می‌کند. بشنویم.
به خاطر بسته شدن مرزهای شهرهای بانه و پیرانشهر طی هماهنگی هایی که بین مغازه‌دارها و کولبرها انجام شد، قرار بر این شد که روز شنبه 5 اسفند دست به اعتراضات همگانی بزنن و این اعتراضات رو ما امروز شاهد بودیم که واقعا تمام مغازه ها در شهر بانه کاملا تعطیل شد، حتی یک پاساژ هم باز نبود.
وسعت این اعتصاب سراسری در استان کردستان و مناطق کردنشین به نظر میرسه گسترده تر از تنها بانه است، انگار در پیرانشهر، سردشت و مریوان هم گزارش شده. چقدر گستردگی این اعتصاب هست؟
بله، خبرهایی که به دست مکریان رسیده حاکی از این هست که امروز بانه و پیرانشهر شاهد حضور اعتراضات بوده. البته اینها همشون شهرهای مرزی هستند که بیشتر کاسبیشون کاسبی هایی هست از بابت مرز، جنس هایی که از مرز وارد داخل ایران میشه و کولبرها این جنس ها رو وارد میکنن و زمانی که مرزها بسته بشه قاعدتا باید در اون مناطق کار هم کمتر بشه و این اعتراضات چیز عادی هستش برای بسته شدن مرزها و شهرها و دامنگیر شدن وسیع این اعتراضات.
چه وضعیتی اکنون پیش بینی میشه برای این شرایط اعتصابی که به وجود اومده؟ آیا انتظار میره، گمان میره این اعتصاب ادامه پیدا کنه یا اقداماتی هست، تلاشایی داره میشه که وضع به حالت عادی برگرده؟
قبل هر چیزی من یک زمینه‌ای در این اعتراضات می‌بینم که کاسبکارها و کولبرها لازم و ملزوم هم دیگر هستند. یعنی اگر کولبر جنس را نتواند به داخل مرز بیاره، در واقع کاری نمی‌مونه برای فرد مغازه‌دار، فرد کاسبکار که کاری انجام بده. یعنی این به معنای این هستش که کارشون رو از دست میدن. خب وقتی کارشون رو از دست بدن قاعدتاً این اعتراضات ادامه خواهد داشت.
این اعتصاب در شهرهای استان کردستان و مناطق کردنشین ایران چقدر تحت تاثیر مسئله کولبران هست؟
واقعیت اینه که کولبرها بخش عمده این اعتراضات هستند، چون عمدتاً چندها هزار نفر کارشون رو از دست دادند و الان در شرایط بیکاری سپری میکنن. کولبرهایی که اساساً درآمد ناچیزی داشتن در دنیای امروز امنیت جانی ندارن و در دنیای فردا امنیت اقتصادی نخواهند داشت. نه بیمه درست حسابی دارن، نه کار درست حسابی دارن و مسیرهایی رو هم که انتخاب میکنن برای عبور و مرور اغلب مسیرهای صعب العبوری هستش که گذر از اونها واقعاً برای افراد عادی غیر ممکن هست.
یه وعده هایی داده بودند مسئولین در مورد حل این گرفتاری کولبران و مسائلی که موجوده، آیا این وعده ها عملی شده، تحقق پیدا کرده؟
کولبرها همینطور که میبینید امروز ما شاهد اعتراض کولبرها و کاسبکارها بودیم. اگر خب به هدفشون میرسیدند، اگر به وعده هایی که مسئولین به کولبرها داده بودند و کولبرها الان دلخوشتر بودند نسبت به قبل، قطعا این کار را انجام نمیدادند. و اما از نظر مسئولین هم اعلام شده که این مرزها از نظر عبور قانونی نیست.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور بود با آرش امام جمعه، گزارشگر آژانس خبری موکریان در بانه. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در سخنانی از تلاش برای اسلامی کردن علوم در کشور انتقاد کرد و گفته به رغم منابع زیادی که در این باره صرف شده حاصلی به دست نیامده. رضا جمالی درباره سخنان آقای روحانی گزارش میدهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در سخنانی در جشنواره علمی خوارزمی از آنچه که تلاش برای اسلامی کردن علوم در ایران خواند انتقاد کرد و گفت که به رغم هزینه‌های زیاد در این زمینه اما حاصلی به دست نیامده است.
عده‌ای بودن می‌خواستن ثابت کنن که تمام علوم اولش از اسلام بوده. هر علمی که پیدا می‌شد یک آیه یا یک روایتی رو پیدا می‌کردن، می‌گفتن ریشه‌اش اینجا بوده. و از اینجا این حرف درستی نیست.
آقای روحانی همچنین گفت که علم به ایدئولوژی وصل شدنی نیست و از تقسیم بندی علوم به اسلامی و غیر اسلامی نیز انتقاد کرد.
اینکه شما یک قرآن تو داشبورد ماشین بذارید که نمیشه ماشین اسلامی، که ماشین اتومبیل اتومبیل دیگه، اسلامی غیر اسلامی نداریم.
پس از پیروزی انقلاب سال 57 در ایران، مؤسساتی برای ایجاد علوم اسلامی تأسیس شده است که به نظر می‌رسد اشاره حسن روحانی نیز به همین مؤسسات باشد. رئیس جمهوری ایران نیز پیش از این از تلاش برای اسلامی سازی علوم در ایران به ویژه علوم انسانی انتقاد کرده بود. این در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها از تدریس علوم انسانی غربی انتقاد کرده است. حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر حوزه اجتماعی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا سخنان حسن روحانی را اذعان به شکست یکی از مهمترین سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند.
اینکه چرا آقای روحانی در این زمان و به این شکل به جای رسیده که شکست سیاست‌های اسلامی کردن علوم و علوم انسانی رو رد می‌کنه، محتاج کمی برگشت به گذشته است، برگشت به دهه 60 که زیر سلطه گفتار ایدئولوژیک و تصور اینکه همه چیز رو میشه تغییر داد، میشه هندسه اسلامی داشت، دوچرخه اسلامی ساخت، براش بودجه گذاشتن، حمایت اجتماعی و سیاسی گرفتن و سالها ادامه پیدا کرده. هم اون گفتار به کناری رفته و بنابراین امکان نگاه کردن دیگری برای آدم‌ها من جمله مقامات رسمی و از جمله آقای رئیس جمهور فراهم شده. شاید این خودش در تغییر این نگرش مفید باشه. علاوه بر این، وقتی آدم‌ها دست به کار میشن و میخوان اون نظریات رو به صورت عملی در بیارن، تازه متوجه میشن که خیلی از اون چیزهایی که به نظر جالب و ایدئال میاد در عمل امکان پذیر نیست. و الان که خودشون در مصدر دولت و میبینه که برای همچین چیزهایی باید از یه بودجه فقیرانه پول خرج کنه، بیشتر دستش میاد که چگونه است اوضاع. و به علاوه ممکنه این هم در نظر گرفته بشه که آقای روحانی مایل هست که چهره جدید و نوجویی از خودش ارائه بده و در پناه این چهره جدید به دنبال کسب موقعیت‌های سیاسی دیگری باشه.
حسن روحانی روز شنبه علاوه بر انتقاد از اسلامی سازی علوم در ایران، از برخوردهای امنیتی با دانشگاهیان و پژوهشگران کشور انتقاد کرد و مشکوک بودن به اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها را کاری نادرست خواند.
یه دانشمند ما میخواد بره توی سمینار، قبلش یه جور باش حرف بزنیم، بعدش یه جور باش حرف بزنیم. شما چی گفتی؟ او از چی پرسید؟ این حرف نادرسته که ما به اساتیدمون، به پژوهشگرانمون مشکوک باشیم همیشه.
این سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی است که بازداشت چند تن از فعالان محیط زیست در هفته‌های اخیر و همچنین مرگ کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه محیط زیست، در زندان به شدت خبرساز شده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه، در ارزیابی این بخش از سخنان حسن روحانی به رادیو فردا میگوید:
یه نکته مهم در مورد دوران آقای روحانی این هستش که تمام راههایی که میتونسته منجر به تقویت بنیه پژوهشی و تبادلات علمی جهانی ایران بشه مسدود شده. یعنی برخی از پژوهشگرانی که به ایران بازگشتند، مثل آقای سید امامی، در زندان گفتن خودکشی کرده، یا یک مقام عالی دولتی مثل آقای مدنی دچار دردسر شد. برخی از هیئت‌های دانشگاهی که رفتن ایران تبادلات دانشگاهی می‌خواستن انجام بدن، مرتبط شدن به ارتباط با سازمان جاسوسی آمریکا و برخی از کنفرانس‌ها اصلا در ایران لغو شد و کلن ارتباطات علمی به عنوان یک مقدمه بحثای جاسوسی در ایران بهش نگاه شد و این شک برانگیزی دائم چهره‌های مخالف دولت باعث شد که یک بخشی از اون وعده‌های دولت روحانی در زمینه بازگشت ایرانیان از خارج از کشور یا تقویت تعامل علمی با جهان با یه وقفه جدی روبرو بشه. علاوه بر این ما می‌بینیم که به بهانه دو تابعیتی هم برخی از افراد قربانی شدن یا در یک ماجراهایی مانند آقای احمدرضا جلالی یک پژوهشگر دو تابعیتی دیگه که متهم شد دوباره به جاسوسی و الان محکوم به اعدام شده. این مجموعه رخدادها رو میشه گفتش که ریشه اعتراض آقای روحانی هستش، ولی اون چیزی که مشخص اساسش در میدان عمل به خاطر سیطره شورای عالی انقلاب فرهنگ، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه بر این حوزه، دولت کار چندانی جز همین اعتراض و گلایه از دستش بر نمیاد.
در سالهای اخیر همچنین گروه دیگری از پژوهشگران دو تابعیتی که به ایران سفر کرده اند از سوی مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با اتهام جاسوسی و براندازی نرم روبرو شده اند. از جمله این افراد می توان به ژیائو وانگ، شهروند آمریکایی چینی تبار، نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و نزار زکا، شهروند آمریکایی لبنانی تبار اشاره کرد که متهمند در پوشش فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی به جاسوسی از نهادهای خاصی در ایران پرداختند. این افراد اتهامات وارده به خود را رد کردند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. دادگاه رسیدگی به اتهامات نرگس حسینی از زنان معترض به حجاب اجباری صبح روز شنبه در تهران برگزار شد. این دادگاه زیر سایه دستگیری‌های تازه و خشونت پلیس با زنان معترض و تعریف اتهامی جدید تحت عنوان تشویق به فساد علیه این زنان برگزار می‌شد. تازه‌ترین جزئیات مربوط به این پرونده و حرکت دختران خیابان انقلاب رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
دادگاه یکی از دختران خیابان انقلاب با نام نرگس حسینی صبح روز شنبه در تهران برگزار شد. نسرین ستوده وکیل دادگستری پیشتر خبر داده بود که دادگاه انقلاب سه اتهام تشویق به فساد، عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام را متوجه این پرونده دانسته است. بنابر آخرین گفته های خانم ستوده به رادیو فردا، فعلا حکمی برای نرگس حسینی صادر نشده است.
قاضی آخرین دفاع رو گرفت، ولی حکم که صادر نشده هنوز، دادگاه امروز تشکیل شد.
نرگس حسینی دومین دختری است که در خیابان انقلاب پس از ویدا موحد روسری خود را بر یک چوب گره زد و بالای سرش بلند کرد و بدین شکل به حجاب اجباری اعتراض کرد. خانم حسینی شنبه هفته گذشته با تودیع قرار وثیقه 60 میلیون تومانی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. دو، اتهام عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام به ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌اش مربوط می شود که مجازات آن حبس از 10 روز تا 1 ماه یا جریمه نقدی از 5000 تا 50000 تومان است. اما اتهام سوم یعنی تشویق به فساد اتهامی است که به ماده 639 قانون مجازات اسلامی مربوط می شود. در این ماده دار کردن مراکز فساد و فحشا و همچنین انجام عمل قوادی در کنار تشویق به فساد آورده شده و مجازاتش هم از 1 سال تا 10 سال حبس تعیین شده است. نعمت احمدی حقوقدان مقیم ایران معتقد است که اعمال نرگس حسینی ارتباطی به اتهامی که برای او تعریف شده است ندارد.
مبنای هر تصمیم حقوقی ماده قانونی است. آنچه که در این پرونده گفت میشه تظاهر به عمل حرام، این عمل حرام یعنی همون نداشتن روسری. چون می‌دونیم ما در مورد حجاب به یک تعریف متیقنی نرسیدیم. شما در رساله علما هم نگاه کنید، حجاب چیست؟ آیا مانتوه؟ آیا چادره؟ آیا چیه؟ اون پوشش رو ما ازش یک تعریفی نداریم. حرکتی که این خانم انجام دادن ضمن این که عملی خلاف قانون مجازات اسلامی، اما منطبق با این ماده مورد نظر نیست و این سه عنوانی که گفته شده تشویق به فساد و عمل حرام انطباقی نداره با حرکت.
اما حرکت دختران خیابان انقلاب همچنان در جریان است. هفته گذشته دو نام تازه به فهرست نامهای دختران خیابان انقلاب افزوده شد: شاپرک شجری زاده و مریم شریعت مداری. ویدیوهایی که از اعتراض مدنی خانم شریعت مداری موجود است نشان می‌دهد که وی با خشونت از سوی پلیس روبرو شده و مأمور نیروی انتظامی او را از جعبه تقسیم برق شهری به پایین پرتاب کرده است که در جریان آن زانویش آسیب دیده. خانم شریعت مداری در همان روز بازداشت به زندان اوین منتقل شده است. روزنامه شرق در گزارشی به نقل از یکی از پیگیران وضعیت مریم شریعت مداری می‌نویسد: مادر خانم شریعت مداری به کلانتری وزرا مراجعه کرده و به دلیل اعتراضهایش وی نیز بازداشت شده و پس از مدتی آزاد شده است، اما اعلام کرده که در اعتراض به بازداشت دخترش و انتقال او به زندان اوین تصمیم دارد تا در کلانتری بماند. در این گزارش آمده که پس از بازداشت به وضعیت زانوی خانم شریعت مداری رسیدگی شده و جراحت او بخیه خورده است. نسرین ستوده همچنین در مورد وضعیت شاپرک شجری زاده نیز گفته است که وی در بازداشتگاه وزرا کتک خورده و در چندین نوبت علارغم میلش به او آمپول زده شده است. روشن نیست که این آمپول‌ها از چه نوعی بودند. در هفته‌های اخیر و پس از آغاز این حرکت اعتراضی مجموعاً بیش از 33 تن دستگیر شدند که با توجه به اتهام تازه تشویق به فساد هنوز روشن نیست که دستگاه قضا چه مجازاتی را برای آنها تعیین خواهد کرد.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با اعتماد آنلاین تلاش کرده است برای انحرافایی که از نظر خود در جمهوری اسلامی پیش آمده ریشیابی کند. نقد ناپذیری و حفظ نظام به هر قیمت از جمله مواردی است که آقای مطهری به آن اشاره کرده. جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس در همین باره از اهمیت این مصاحبه پرسیده است. رضا علیجانی:
آقای علی مطهری جدا از اینکه فرزند مرحوم مطهریه که نزدیکترین فرد به لحاظ ایدئولوژیک به آقای خمینی بود، الان نایب رئیس مجلسه و در برخی از انتخابات‌ها با پرچم مستقل تونسته از مردم تهران رأی بگیره. به هر حال برداشت کسی که تا سال 88 در صف اصولگرایی بوده و از اون به بعد در بین دو صف ایستاده ولی نظراتی رو شجاعانه و با صراحت مطرح کرده میتونه برای افکار عمومی مهم باشه و کاسی باشه از یکی از صداهایی که درون سیستم وجود داره و درون جامعه هم پایگاه نسبی داره.
آقای مطهری در این مصاحبه تلاش میکنه که ریشیابی انحرافهایی که از نظر ایشون به وجود اومده روشن کنه. در این مورد آیا موفق بوده؟
یک امری شاید در کل این مصاحبه به وضوح دیده بشه، این که آقای مطهری از سال 88 به بعد منتقد شده و نظرات انتقادیش از سال 88 به بعد شکل گرفته و تا حدی به گذشته هم یه نیم نگاهی انداخته، اما عمدتا نگاهش به قبل از 88 همدلانه تر به حکومت، ضمن اینکه انتقادهایی هم داره حالا اشاره میکنیم، ولی از 88 به بعد این انتقادها یه مدار رادیکال تر شده. اما در مجموع میشود گفت ایشون فرزند مرحوم مطهریه و هر جا به پدرش به لحاظ نظری نزدیک میشه، تحلیلهاش روحانیت محوره و متشرعانه تر. جایی که راجع به حجاب و نماز و اینکه احزاب تا چه حدی و از کجا تا کجاها آزاد هستن اینا به آقای مطهری نزدیکتر میشه، ولی چقدر به علی مطهری به عنوان یک فعال سیاسی که نماینده مجلس شده نزدیک میشه، نظرات خودش هست و به نظر من دقیق تر هم هست. ایشون دو تا محور رو منشأ انحراف میدونه. یکی میگه عدم برداشت درست از ولایت فقیه منشأ برخی انحرافات شده. صریحا میگه من ولایت فقیه رو اعتقاد دارم، اما در این حال میشود به ولایت فقیه انتقاد کرد و گفت برخی نظراتش نادرسته و اینکه فضا بسته شده و نمیشود انتقاد کرد، این یکی از منشأهای انحرافه و حد تصریح میکنه، میگه ما هیچ فرد غیر پاسخگو نداریم و شدت عملی که با منتقدان شده و برخورد کاسه داغترساج این اشتباه بوده. و جاهایی هم میگه که بله برخورد با مسئله حصر و اعتراضات بعد از 88 نادرست بوده و نظام در این مورد اشتباه کرده. نظام منظور اسمستار آقای خامنه‌ای است.
آقای علیجانی، آقای مطهری با طرح این مسئله که آقای خمینی نگفته بود که حفظ نظام بر همه چی ارجحیت داره، میگوید که این برداشت
غلط باعث انحراف شده. آیا این نظر درسته؟
البته اینجا سعی کرده جمله معروف آقای خمینی رو یه مقدار تردید درش ایجاد بکنه، بگه اون حفظ نظام اوجب واجبات است رو آقای خمینی نگفته، ولی در ادامه اشاره میکنه البته شبیهشو گفته. خب همه میدونن که آقای خمینی گفته برای حفظ نظام میشه و توحید رو هم حتی تعطیل کرد. جای دیگه میگه نقطه شروع انحراف زیر پا گذاشتن قانون اساسی در خشونت هایی که مثلا در قتل‌های زنجیری رو مثال میزنه و جاهای دیگر رو میگه خشونت برای حفظ نظام و اسلام اینها منشأ انحراف بوده. کرد یا جایی هم میگه که ما محدودیت های مصنوعی درست کردیم، سختگیری های بیخودی شده مثل حصر و ممکنه نظر نظام رو قبول نداشته باشه ولی باید بتونه حرفش رو بزنه.
آقای علیجانی، آقای مطهری در تحلیلی که از رویدادهای پس از انقلاب هم ارائه میده انتقادات خودشو داره با تأیید نظام، در این مورد چی میشه گفت؟
ایشون وقتی میخواد ارزیابی بکنه در فعالیت‌های انقلابو میگه ما در رابطه با آزادی بیان نقطه خوبی قرار نداریم، فراز و نشیب‌هایی بوده، تحلیل میکنه دولت‌های مختلف رو ولی در مجموع ارزیابیش مثبت نیست. در رابطه با عدالت هم میگه فاصله شهر و روستا کم شده ولی علارغم این شکاف‌های طبقاتی زیاده و این بیشتر ناشی از سوء مدیریته. اما دو تا انتقاد هم به لحاظ رفتارشناسی سیاسی حکومت میگه، یکی میگه ما مشکلات بی جهت برای کشور ایجاد کردیم در حالی که ضرورت نداشت، مثل اشغال سفارت آمریکا. میگفت حالا به هر تحلیلی که 4 روز 5 روز یه هفته میشد ولی ادامه دادن اون کشور رو دچار مشکل کرده. و دومی تندروی هایی که در رابطه با برخی مثلا نهضت آزادی میزنه، میگه اینا مسلمان بودن بی دلیل ما اینا رو اذیت کردیم، و بعد تعمیم میده میگه به طور کلی در مورد منتقدین خب حالا کسی حرفی زده، برخوردی تندی شده و این رو اشکال میدونه.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس در گفتگو با جواد کوروشی. و ما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای سید علی خامنه‌ای، تظاهرات دیما یک شوکی بود برای کل نظامتان و نتیجه گرفتین اصلاح پذیر نیستید و تمام ضعف ها و ترستان و عقب نشینیتان و معذرت خواهیتان را مشاهده کردیم. منتظر شوک دوم باشید که از ریشه نظام پوسیده تان را در هم خواهیم ریخت و کشورمان را از دست شما آزاد خواهیم کرد.
جناب معمول نیروی انتظامی، توی که اون دختر خانومو دستی اون بالا پرتش کردی پایین، اون خانوم بی حال شد، یه مدت روی زمین افتاده بود، تو به دور از انسانیتی.
آقای روحانی، رئیس جمهور مملکت گل و بلبل، این دراویشام ایرانیان، مسلمانن، شیعن و به شما رأی دادن. اقلن یک بارم که شده میخواستی بیای پشت تلویزیون و بگی که چرا این کارا میکنن، چرا مزاحم یک پیرمرد 90 ساله میشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چند خبر ورزشی بشنویم در همراهی با حبیب روشنزاده.
در مسابقات جودوی گرند سلم در دوسلدورف آلمان، سعید مولایی از ایران در وزن 81 کیلوگرم برنده مدال طلا شد. در این مسابقات 65 کشور جهان شرکت دارند و در پیکار پایانی وزن 81 کیلو، سعید مولایی با پیروزی بر حریف فرانسوی بر سکوی اول ایستاد. روز شنبه اما محمد بریمانلو برای روبرو نشدن با حریف اسرائیلی در وزن کشی حاضر نشد. بریمانلو که در وزن 73 کیلوگرم شرکت کرده بود، در دور اول باید با حریف آمریکایی روبرو می‌شد و در صورت پیروزی مقابل جودوکای اسرائیلی قرار می‌گرفت. اما حریف آمریکایی غیبت کرد و اگر بریمانلو در وزن کشی حاضر می‌شد، نخستین حریفش جودوکای اسرائیلی بود. از آنجا که جمهوری اسلامی حضور ورزشکاران ایرانی مقابل حریفان اسرائیلی را ممنوع کرده است، محمد بریمانلو هم در وزن کشی شرکت نکرد و در نتیجه حذف شد. بیش از 30 سال است که این ماجرا میان ایران و اسرائیل در میادین بین المللی ورزشی ادامه دارد. در ایران هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس روز شنبه با برگزاری 4 مسابقه پایان یافت و پرسپولیس، زوباهن و استقلال تیم‌های اول تا سوم بودند. پرسپولیس با 1 گل استقلال خوزستان را در تهران برد و زوباهن در اصفهان 2-1 پدیده خراسان را پشت سر گذاشت. در اهواز استقلال تهران 1 برد پرگل به ثبت رساند در برابر فولاد خوزستان با نتیجه 4-1 و در بوشهر تیم پارس جنوبی جم زورش به تیم تراکتورسازی تبریز نرسید و 1-1 دو تیم مساوی شدند. در جدول رده‌بندی لیگ برتر پرسپولیس در فاصله 6 هفته به پایان فصل برای قهرمان شدن فقط به یک پیروزی دیگر نیاز دارد. پرسپولیس هم اکنون 57 امتیازی است و زوباهن با 41 امتیاز در ردیف دوم ایستاده. 5 تیم در شرایط مساوی از نظر امتیازی قرار دارند که همگی 38 امتیازی اند و به ترتیب سوم تا هفتم: استقلال، پارس جنوبی جم، پیکان، فولاد خوزستان و سایپا، که در این میان استقلال به خاطر تفاضل گل بهتر سوم است. و کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با فدراسیون فوتبال ازبکستان برای رهبری تیم ملی فوتبال این کشور به توافق رسید. به گزارش ایسنا و به نقل از سایت ازبک دیلی، این توافق در دبی صورت گرفته و کیروش بعد از جام جهانی 2018 روسیه کار خود را در ازبکستان آغاز خواهد کرد. سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران در این مورد سکوت کرده است.
خب، با این خبرهای ورشی که از حبیب روشنزاده شنیدید میرسیم به پایان این مجله نیمه شب، اما ادامه خواهد یافت با برنامه هفتگی دیدگاه ها با موضوع تجربه مبارزات بدون خشونت در جهان که فرین آسمین رو تهیه و اجرا خواهد کرد. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در این مجله نیمه شب همراه بودید. بشنوید مجله هفتگی دیدگاه رو.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این روزها کلمه خشونت را زیاد می شنویم. بعد از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی که به کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی و 2 بسیجی و همچنین بازداشت دست کم 300 نفر منجر شد، بعد از برخورد نیروی انتظامی با دختران خیابان انقلاب و بازداشت تعدادی از معترضان به حجاب اجباری، بعد از سرکوب شدید شرکت کنندگان در اعتراضهای سراسری دیماه در ایران و حوادثی از این دست، یکی از بزرگترین چهره‌های مبارزه بدون خشونت، واتسلاو هاول، نمایشنامه نویس، ناراضی سیاسی و رئیس جمهوری سابق چک است. هاول در به ثمر رسیدن انقلاب مخملی نقشی کلیدی داشت. انقلابی که از سری انقلاب‌های رنگی بود که در آبان 1368 برابر با نوامبر 1989 به دنبال استعفای حزب کمونیست و بدون خشونت و صلح‌آمیز اتفاق افتاد. اما مبارزه بدون خشونت به چه معناست؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته با شرکت دو شناس به این موضوع پرداختم. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو، و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تورنتو. آقای تقی‌زاده، با شما شروع بکنیم. میخوام ببینم که اصولاً تعریف انقلاب‌های رنگی و مبارزه بدون خشونت چی هست از نظر شما؟
الگویی که شما انتخاب کردید شاید یکی از بهترین الگوهاست و آقای واتسلاو هاول از پیشگامان این نوع انقلاب هاست. تعریف اون این است که مردم واقعا برای رسیدن به آزادی، برای انتقال جامعهشون از یک حکومت مستبد و دیکتاتوری به حکومت مردمی، به دست گرفتن قدرت، به خیابون ها میرن، اعتراض میکنن و یا مبادرت میکنن به اعتصاب ها و بدون داشتن هر نوع خشونت، نارضایتی های خودشون رو از اعمال زور، مداخله دولت در کار خودشون نشون میدن و این اعتصابا و اعتراضها در شرایطی که حکومت به نوعی ریشه هاش فاسد شده یا پوک شده منجر میشه به انتقال قدرت و تغییر ماهیت حکومت دیکتاتوری.
آقای حقیقی، شما چه تعریفی از انقلاب‌های رنگی دارید و فکر می‌کنید که چقدر مؤثر هست مبارزه بدون خشونت؟
باید فرق بذاریم بین فروپاشی اقمار اتحاد جماهیر شوروی در دهه اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 و تغییراتی که بعد از فروپاشی شوروی در بخشی از این جمهوری‌ها مثل گرجستان، مثل اوکراین اتفاق افتاد. در دوره اولی اونها گروه‌هایی بودند، کشورهایی بودند که به هر حال تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی بودند. یک حزب کمونیستی بر اونجا حاکم بود، این حزب کمونیست اختیار کامل این ساخت قدرت رو داشت. در این کشورها و افرادی علیه سیستم به پا خواستن و سعی میکردن استقلال کشورشون رو از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی حفظ کنن. در این کشورها گرایش به غرب چه از جنبه سیاسی و چه از جنبه فرهنگی و نظامی خیلی بالا بود، چیزی که واتسلاو هاول میخواست چکسلواکی عضوی از اتحادیه اروپا و ناتو باشه. آقای هاول، آقای لخ والسا و آقای گورباچوف سه عنصر کلیدی بودن که در سقوط کمونیسم نقش ایفا کردن اما اگه بخوام جمع‌بندی کنیم، به مجموعه اقداماتی برای بسیج سیاسی گفته میشه که سعی میکنه بدون خشونت در سیستم تغییرات ایجاد کنه. در دور دوم انقلابات افرادی که این کار انجام دادن کسانی بودن که خودشون تو ساخت قدرت نقش داشتن، در حالی که در دور اول کسانی که این کار انجام دادن کسانی بودن که در قدرت نبودن، مثل آقای هاول، و علی قدرت مبارزه میکردن. این تفاوتیست بین موج اول و موج دوم.
حالا آقای حقیقی، کدوم به نظرتون موفق تر، افرادی که در داخل خود ساختار قدرت باشن یا اینکه نه مثل واسلاف هاول یا لخ والسا در ساختار قدرت نبودن، کدوم موفق تر بودن؟
واسلاف هاول، اینها موفق شدن به خاطر اینکه اتحاد جماهیر شوروی در مواجهه با اون وضعیت سعی کرد عقب بنشینه و خب اون دولتی که متکی بر قدرت خارجی بود به سرعت فرو پاشید. وضعیت اول در مجموع اگه نگاه کنیم به لحاظ نتیجه موفقیت آمیز تر بوده، به لحاظ اینکه با اینکه چکسلواکی جدا شده، دو تا کشور شدن، ولی در مجموع ثبات سیاسی حفظ شده. لهستان با اینکه دست راستی‌ها اومدن، راستی‌های افراطی اومدن سر کار، باز هم وضعیت همونجور شده. مجارستان هم کم و بیش گروه‌های راست افراطی اومدن سر کار، ولی ثبات سیاسی حفظ شده. اما در گروه دوم حداقل اوکراین با مشکلات جدی مواجه است، بخش از سرزمینش از دست داده. گرجستان هم نه مثل اوکراین، ولی گرجستان هم با مشکلات جدی حضور داشت. قرقیزستان هم که با مشکلاتی جنگ داخلی در مجموع برو شد. کشورهای گروه اول چون با فکر و ایده بودن، با بسیج سیاسی داشتن و لیدراشون عمدتاً علیه قدرت بودن، در مجموع میشه گفت که به لحاظ نتیجه موفق تر بودن.
آقای تقی‌زاده، میخوام نظر شما رو هم در این مورد بدونم. شما فکر میکنید که اگر افرادی که مبارزه مسالمت‌آمیز میکنن، اگر که از داخل سیستم باشن موفق تر هستن یا افرادی مثل واسلاف هاول که در خارج سیستم بودن، آیا اصلا تأثیری داره در موفقیت انقلاب ها؟
باید این مسئله رو بیشتر شکافت. قرار دادن اسم کسی مثل آقای گارباچف با وجود همه حسنیتی که داره در کنار رهبران انقلاب‌های مخملی، به نظر من خلط مبحث به نوعی منحرف کردن بحث. این به نوعی توجیه امکان اصلاح یک حکومت دیکتاتوری از درونه که این امکان ناپذیره. این رو آقای هاول به روشنی توضیح داد، نامه هایی که نوشت اول بعد از اشغال چکسلواکی و بعد این وضعیت رو ادامه داد. آقای گورباچف از رهبران انقلاب های مخملی نبود، او میخواست از درون سیستم کمونیستی رو اصلاح، اجازه بدید من حرفم تموم بشه، حکومت کمونیستی رو میخواست از درون اصلاح بکنه و به نوعی گلازنوست و پروسترویکا رو که جامعه باز بود عرضه کرد. این کار رو دوبچک هم در سال 68 میخواست انجام بده و سوسیالیسم رو با چهره انسانی میخواست عرضه بکنه، ولی هم دوبچک شکست خورد در نتیجه آمدن ارتش سرخ به چکسلواکی و همینطور آقای گارباچف شکست خورد و حکومت او با یک حکومت چند روزه دست راستی ها جانشین شد و بعد این قضیه به انتها رسید. هیچ حکومت عقیدتی، هیچ حکومت دیکتاتوری عقیدتی، چه مذهبی و چه کمونیستی، از داخل قادر به اصلاح نیست. این رو به خصوص کسی رو که میشه به عنوان پیشگام انقلاب های مخملی از او یاد کرد به روشنی توضیح داده و تجارب بعدی هم این قضیه رو اثبات کرده که امکان اصلاح یک حکومت دیکتاتوری عقیدتی از درون وجود نداره و اگر وقت بود من به علتهای متعدد این موضوع میپردازم.
بله آقای حقیقی، شما صحبتی دارید در مورد این صحبت آقای تقی‌زاده که گفتن که امکان اصلاح از درون حکومت وجود نداره؟
نسخه کلی نمیشه بیچید. اول در مورد گورباچوف من گفتم آقای والسا، آقای هاول و آقای گورباچوف نقش داشتن در فروپاشی کمونیسم. اینو من نمیگم، اکثر کارشناسان اروپا شرقی، حالا خاصی من لیستشون رو میگم که به این موضوع اشاره کردن، نظر شخصی من نیست، نگفتم که ایشون رهبر انقلاب مخملی بود.
بله از اینکه که ما داریم در مورد حالا انقلاب های رنگی صحبت میکنیم احتمالا این مسئله پیش اومده.
ببینید، روش های تغییر روش های پنجگانه است. روش فروپاشی هست مثل شوروی، روش انقلاب هست مثل انقلاب ایران که پر مشارکت ترین انقلاب طول تاریخ بوده به لحاظ تعدادی که مشارکت کردن. مسئله اصلاح نظام هاست. اصلاح نظام ها میتونه در ساختای اقتدارگرا باشه که ایشون اشاره کردن، مثل ما شما بیزمارکو دارید، در امپراتوری میجی دارید، در قرن فعلی هم در کشورهایی داشتیم که اصلاح از بالا شده، و همچنین بحث کودتا دارید و بحث جنگ دارید. یا باز روشایی است که انتخاب کرد. اما در مورد اصلاحات، ببینید اصلاحات درست میگم، من هم با آقای حقیزاده موافقم. در نظام‌های توتالیتر، اون چیزی که در ترم علوم سیاسی بهش توتالیتر میگن، در نظام‌های توتالیتر مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق، مثل رژیم صدام حسین، اینها رو میگن رژیم‌های توتالیتر. در این رژیم‌ها بله، هیتلر، نظام هیتلری رو میگن نظام توتالیتر. در این نظام‌ها امکان اصلاح وجود نداره. ولی این اگر بخوایم در مورد ایران صحبت کنیم، با هیچ ترمی از علوم سیاسی، تمام متخصصان علوم سیاسی برید، قطعا رژیم جمهوری اسلامی ایران رژیم توتالیتر نیست. اما روش‌های تغییر بعضی موقع‌ها از اون روش‌هایی است که مطرح کردم. باید یه روشی رو انتخاب کنید، منطبق به اون تئوری داشته باشید، رهبری داشته باشید، سازمان داشته باشید تا بتونید پیش برید. یکی از مشکلاتی که وجود داره این هست که افراد بیشتر به تغییر فرد نگاه می‌کنن بدون اینکه تغییر معیارها. اون چیزی که من مطرح میکنم اینه که ما باید به سمت تغییر معیارها بریم. این مشکل در زمان شاه هم وجود داشت. در زمان شاه مخالفین فکر میکردن اگر شاه رو بردارن یه کسی دیگه رو بذارن اونجا مشکلشون حل میشه.
دقیقاً آقای حقیقی، از معیار منظورتون چیه؟ یعنی چه معیارهایی باید تغییر
بکنید؟ ببینید، شما بایستی فکر کنید که اقدامات سیاسی در حوزه مختلف، در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی چه مقدار میتونه شما رو به اون اهدافی که دارید نزدیک کنه. ببینید، در کشورهای مثل ایران مسئله اول و اصلی به خاطر نوع موقعیت استراتژیشون، عدم همگرایی مرکزی، سازمان یافتگی مرکزی و عدم وجود دولت مقتدر و غیره، مسئله اول مسئله تمامیت ارضی و امنیت کشور است. بدون اینکه به این موضوع دست پیدا کنید، قطعاً هیچ توسعه سیاسی مطلوبی پیش نخواهد رفت. نکته دوم تولید اقتصادی. تمام تئوری‌های دموکراسی به این موضوع اشاره کردن. بدون یک توسعه اقتصادی موزون نمیتونه به یک دموکراسی سیاسی پایدار برسید. میشه، ولی به هر حال شکننده خواهد بود، با مشکلات جدی مواجه است و این رو نباید نادیده گرفت. مسئله سوم همون توسعه سیاسی است که برمیگرده به پیشبرد معیارهای در حوزه سیاسی، مسئله مطبوعات، مسئله نهادهای عمومی، که چطوری اینا رو ما توسعه بدیم. حالا میتونید روش‌های مختلفی رو برای رسیدن به این اهداف پیدا کنید. همون 5 روشی که من گفتم. اون بستگی داره که جامعه چه چیزی رو میپسنده. بعد هر کشوری وضعیت متفاوتی داره. کشورهای مثل ایران که اقتصاد نفتی دارن، انقلاب داشتن و مسائلی از این قبیل، جنگ داشتن، اینا شرایطشون فرق میکنه با تمام کشورهای اروپای شرقی. این در اروپای شرقی مذهب علیه قدرت بود، در حالی که در ایران مذهب بخشی از قدرته. همه اینا شرایط متفاوت میکنه. بنابراین باید وقتی ما میخوایم راه حل بحث کنیم، ایران خودش میتونه الگو تولید کنه. برای اینی که راه حل پیدا کنه در مورد ایران، باید مشخصا در مورد وضعیت ایران، مشکلات، موانع و راه حل خروج صحبت کنیم.
بله، اجازه بدید. اگه اجازه بدید آقای تغیزاده هم نظرشو در این باره بگن. آقای تغیزاده، شما چقدر موافق هستین با آقای حقیقی در مورد این روشایی که گفتن و فکر میکنین که تغییر در حکومت ایران به چه صورت میتونه انجام بشه؟
وقتی مسئله اصلی رو ما از اون چی که هست منحرف میکنیم و میگیم باید مثلا رشد صنعتی ایجاد بشه یا توسعه سیاسی صورت بگیره، بنابراین اصلاح از درون برای حکومت‌های دیکتاتوری مثلا در مورد نمونه ایران امکان پذیره، به نوعی دور شدن از واقعیت مسئله حکومت و مسئله عبور از این حکومت و مسئله انتقال قدرت از این حکومت به مردم، مسئله زورگویی و مداخله جویی حکومت و مسئله انحصار قدرت در دست فردی است که در رأس حکومت قرار گرفته، حکومتی که بدون نظارت اداره میشه. صحبت از این است که ما رشد صنعتی بکنیم. همه دیکتاتوری ها به علت استفاده نکردن از مغزها، مدیریت برتر و تکیه کردن به خودی ها، همیشه کشور رو به سمت بحران و عقب افتادگی میبرن، محیط زیست رو نابود میکنن، صنایع رو از بین میبرن، بنابراین کشور فقیرتر میشه. در نتیجه یک حکومت اقتدارگرا، مردم نمیتونن به ثروت عمومی دست پیدا بکنن. صحبت توسعه سیاسی است. چطور ممکنه در درون یک دیکتاتوری مردم امکان رسیدن به توسعه سیاسی داشته باشن؟ توسعه سیاسی تنها در یک بستر آزاد میتونه رشد بکنه. بنابراین واقعیت رو بگیم که مسئله حکومت اقتدارگرا، فساد این حکومت، انحصار قدرت در دست یا یک حزب یا یک فرد و محروم بودن مردم از آزادی های فردی است، شریک نشدن مردم در قدرت کلی است. اینجاست که مردم به نقطه کور میرسن، زمانی گول میخورن، زمانی تحمل میکنن و بعد تحمل اونها به انتها میرسه و اون چیزی که در قرن تازه، در قرن 21 شاهدش هستیم، ما نمونه های انقلاب های مخملی رو میبینیم که به صورت اعتراض های گسترده در خیابان های کشورهای مختلف دیده میشه. نمونه‌ای که در سال 88 در ایران هم تجربه شد.
آقای حقیقی، شما با توجه به صحبت‌هایی که آقای تقی‌زاده کردن، چطوری به نظرتون در حکومت دیکتاتوری میشه به توسعه اقتصادی یا سیاسی دست پیدا کرد؟
ببینید، حرفای آقای تقی‌زاده یه تصویرهای رویایی نشون میده بدون که راه حل نشون میده. باید مشخص کنید که راه حلتون چیه. اگه اصلاحات نیست، معتقد به فروپاشی هستید، معتقد به جنگید، معتقد کودتایی، یا معتقد به انقلابید. من معتقدم راهبرد انقلابی برای ایران جواب نمیده. مضافم برای این که کسانی که این حرفو میزنن به نیازهای مربوط به انقلاب واقف نیستن. برای که انقلاب صورت بگیره، رهبری نیاز دارید، سازمان نیاز دارید، یک ایده فکری نیاز دارید که گروه های اجتماعی رو بتونه بسیج کنه. قطعا در مورد وضعیت فعلی ایران هیچ کدوم از این عناصر برای هیچ جریان فکری مخالفی میسر نیست. بنابراین وقتی ما شعارش رو میدیم، یه تصویرای رویایی است. این نکته اول.
خب میخواین که همین الان آقای تقی‌زاده جواب این نکته اول شما رو بدن که
نکته اول. نکته دومی،
بله، این میهمان دیگر شما خیلی علاقمند به فلسفه بافی طولانی است و جملات طولانی و گرفتن وقت، ولی نگوش کردن. از همین جا من اجازه بدید خانم آسمی یک نمونه روشن رو بگم از اینکه واقعا یک امید کوچک چطور میتونه به یک باور تبدیل بشه و بعد قدرت پیدا بکنه. همین آقای واسلاو هاول تنها با کمک 242 نفر مردم از اهالی جمهوری چک و اسلواکی که اون زمان یک کشور بودند، یک بیانیه رو امضا کردند که این بیانیه میخواست آزادی هایی رو که در منشور سال 75 بهش اشاره شده بود در یک کشور اروپایی به عنوان تامین حقوق بشر برای مردم تامین بکنن.
بله آقای تقی‌زاده، فکر کنم اشارتون به کنفرانس هلسینکیه.
حتما به این گفتن منشور سال 77. منشور سال 77 از 242 امضا کننده بعد از نزدیک به 40 سال تبدیل شد به اینکه آقای هاول به عنوان یک نویسنده و یک فعال سیاسی بدون سازمان رئیس جمهور کشوری شد که بعد به عنوان رهبر انقلاب‌های مخملی هم او رو یاد کردن. آقای لخبالسا یک سال قبل از اینکه به رئیس جمهوری کشور لهستان برسه، یک کارگر ساده الکتریکی در یک بندر دورافتاده در این کشور بود. ما واقعیت رو با رویا قاطی نکنیم و به اون عنوان که چون سازمان و رهبری و ماشین و اینها وجود نداره، از اصل قضیه که حکومت‌های دیکتاتوری محکوم به سقوط هستند، به این علت که فاسد میشن و هیچ چیز فاسدی قابل نگهداری نیست، محکومن که فرو بریزن و نیازی برای تسریع سقوط اون فقط با تکیه داشتن به نبودن یک رهبر یا یک سازمان نیست. این رهبری ها و سازمان ها در خیابان ها پیدا میشن و انقلاب های مخملی نشون دادن که اینها کمبودهای ناشی از ضرورت برای شاهد بودن سقوط حکومت های دیکتاتوری به هیچ وجه نبوده و نیست و این دیکتاتوری ها محکوم فرو ریختن هستند.
آقای حقیقی، آقای تقی‌زاده اشاره کردن به منشور 77. من میخوام یه اشاره بکنم به واسلاو هاول که مقاله معروفش رو نوشت، قدرت ضعیفان، در سال 57 مشخصات حکومت دیکتاتوری کمونیستی رو برشمرد و در این نامه همه نکاتی رو که به نظرش میرسید گفت به حکومت کمونیستی اون زمان. فکر میکنید که چنین مسئله‌ای در ایران اصلا امکان پذیر هست؟ یعنی یک نفر از مخالفان میتونه چنین نامه‌ای به مثلا آیت الله خامنه‌ای بنویسه؟
بله، شما نشید، من صحبت همون تموم کنم از شهید شد. آقای تقی‌زاده باز شعار میزن، توجه نمی کنم. ببینید، گفتم من رژیم های مربوط به اروپای شرقی، اینا قدرتشون ناشی از وابستگیشون به اتحاد جماهیر شوروی بود. کشورهایی بودن که در حقیقت سیستم امنیتیشون رو شوروی اداره میکرد، نیروی نظامی شوروی اونجا وجود داشت. وقتی که سیستم مرکزی دچار ضعف و سستی شد، وقتی که نشانهای فروپاشی در شوروی پیدا شد، این سیستم ها هم جدا تغییر کرد. نکته اول. نکته دومیشون از توجه نمیکنید. در ایران بزرگترین انقلاب تاریخو داشتید. کدوم کشورها که انقلاب نداشتن که؟ این کشورها محصول مناسبات و منازعات مربوط به جنگ جهانی دوم بودن که در حقیقت اشغال یا تسلط اتحاد جماهیر شوروی در اومد.
خب الان با توجه به شرایط کنونی چطور آقای حبیبی؟ الان خب 30 سال از انقلاب گذشته، نزدیک 40 سال.
اجازه بدید بخوام. ببینید، در ایران که همین آقای احمدی نژاد هفته پیش نامه نوشت به آقای خامنه ای، این که نامه نگاری و از این حرفا که الان همه دارن نامه می نویسن، اون که مهم نیست، که قابل مقایسه نیست وضعیت کنونی با گذشته، به خاطر مسائل مربوط به ارتباطات، مسائل مربوط به فضای بین المللی و رفت آمد. در کشورهای اروپای شرقی سفر رفت آمد محدودیت داشت، شوروی رفت آمد محدودیت داشت، رسانه‌ای در اختیار مردم نبود. الان 2 میلیون نفر از ایران میرن خارج و برمیگردن، اصلا قابل مقایسه نیست این بحثا. اینی که
خب شما الان به غیر از آقای احمدی نژاد، ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم، ولی به غیر از آقای احمدی نژاد کس دیگه؟
آقای نوریزاد 40 تا نامه نوشته با آقای خامنه‌ای.
خب زندانی هم شده.
همه نوشتند. شما ببینید در مجلس ششم نمایندگان مجلس ششم یه نامه با آقای خامنه‌ای نوشتن و گفتن شما با جام زر را بنوشید. این مشکلی رو حل نمی‌کنه. نوشتن نامه یا بحث کردن در حوزه عمومی خیلی مسئله رو حل نمی‌کنه. مهم بسیج سیاسیه، مهم داشتن رهبریه و مهم سازماندهی است. اون نقش کلیدی داره. برای اینی که این کار رو باید انجام بدید خیلی خوب. حالا مثال های واستاو فاول و لخبال سادن، اینا کسایی بودن که در درون اون کشور بودن، زندانی بودن، حضور داشتن، روزانه مبارزه میکردن و خب اعتماد عمومی رو جلب کردن و رهبر شد. اگر همچین کسی رو دارید در ایران که میتونه همچین کاری بکنه، خب میکنه. اصلا نیازی نیست ما بحث کنیم. خب انجام میگیره، خود به خود انجام میگیره. این که نظام ها فرو میپاشن، بله در مورد همه هست. امپراتوری آمریکا ممکنه فرو بپاشه، شما امپراتوری هم فرو پاشیدن، همه فرو میپاشن. اگر کسی قواعد بازی رو رعایت نکنه، اگه سیستم مدیریتش فاسد داشته باشه، نتونه اقتصاد بچرخه، نتونه امنیت بچرخه، قطعا بعد مدت فرو میپاشه. اینا با هم مشکل نداریم. جمهوری اسلامی هم اگه نتونه مدیریتش حل کنه، نتونه مسئله افساد اقتصادی حل کنه، نتونه ارتباطش رو با جامعه بین‌المللی حل کنه، قطعا سطح نارضایتی به گونه‌ای خواهد بود که واکنش نشون خواهد داد. این واکنش میتونه انقلاب باشه، میتونه اصلاح باشه، میتونه جنگ خارجی باشه، به هر دلیلی ممکنه این اتفاقات بیفته. در مورد اینکه آیا الزاماً دیکتاتوری ناموفق در حوزه اقتصادی، نه، مثلا چین که در حوزه اقتصادی با اینکه ساخت سیاسیش دیکتاتوریه موفق در حوزه اقتصاد، ولی این به این معنا نیست که میشود همه جا دیکتاتوری داشت و اقتصاد موفق. در چین تونسته اون تئوری پیش بره ولی ممکن جای دیگه پیش نره. در ایران قطعا ساخت بسته و اخیردارگیرا نمیتونه اقتصاد شکوفا کنه، در مورد ایران کار نمیکنه. بله آقا، همه این بدیهایی که شما میدید هست، راه حلی نشون بدید که نشون بده از این نقطه ما میخوام بریم نقطه ب چه موانعی داریم، چجوری میخوایم حلش کنیم، چه امکاناتی داریم. اگه اینو دادید این راه حل موثره، این برنامه عبور از موقعیتی که درش قرار داریم. مگر منم میتونم بگم بله دیکتاتوریا محکوم فسادن، ما باید بریم به فول دموکراسی، همه اینا رو همه بلدن. مهم اون برنامه است که شما با توجه به امکانات دارید میگه با بررسی کنیم آقا با ایران با چه وضعیتی رو ببرسی. کسانی که مخالفن دیدی که آقای تقی‌زاده، خیلی خوب این نیروی که آقای تقی‌زاده صحبت میکنه ما به ازای عینیش کجاست، یعنی توی ایران چی نمایندگی این دیدگاه و حاضر براش هزینه بده. تو حوزه عمومی ایران سطح مخالفت ها 10 مرتبه بالاتر از این حرفایی که آقای تقی‌زاده میزنه. برای اینکه این مخالفت تبدیل به یک برنامه عملی بشه، رهبری پیدا کنه و بتونه پیش بره مهمه. من حرفم اینه که علارغم اون نارضایتی که وجود داره، علارغم شکافی که بین دولت و ملت وجود داره، فضای انقلابی معنی این که وجود یه رهبری، وجود یه برنامه و یه سازماندهی برای این تغییر وجود نداره.
خب آقای تقی‌زاده شما میخواین الان جواب بدین؟ آقای حقی از آقای اجازه بدین اگه آقای تقی‌زاده شما میخواین این سوال رو جواب بدید.
حتما. یه نکته رو باز ما فراموش میکنیم، مثل اینکه ما نشستیم تا بگیم از این حکومت چطور میتونیم دفاع بکنیم و بهترین راه سر کردن با این حکومت سازش کردن از درون با عوامل معتدل، و یا اینکه میخوایم ما این حکومت رو منحل بکنیم یا از اون بگذریم، و اینکه راه حل شکست دادن این حکومت چیه. نه، ما فعال سیاسی نیستیم، اینجا داریم تحلیل میکنیم، میگیم یک حکومت اقتدارگرا که قدرت رو با مردم شریک نمیشه و در نتیجه فساد یک اقلیتی در دستشون قدرت رو منحصر میکنن و یک فرد همیشه قدرتش رو به تزاید و جماعت بزرگتری هر روز فقیرتر و از نظر شماره بیشتر میشن، صبرشون اندازه ای داره. در حکومت های اقتدارگرا ما میگیم اون چی که وجود نداره تغییره و فقط نمایش تغییر داده میشه با حکومت های شبه دموکراسی که در باطن دیکتاتوری هستن، مثل حکومت امروز ایران که ساختارهای انتخاباتی رو دارن، ساختارهای نظارت بر اعمال رهبر رو دارن، ولی عملا میبینیم که همه قدرت در دست رهبره و اون ساختارها هم عملا میشن کارگزار و مجیزگوی رهبر و خودشون رو میخوان به این مرکز قدرت بیشتر نشون بدن تا بتونن از اون چی که قدرت سیاسی اصلی نیست، امکانات مالی است که از جیب مردم میره، در اون شریک ببینن. بنابراین این وجود قابل قابل دوام نیست، قابل نگاهداری نیست، ولی چطور میشه اون رو از بین برد؟ برای تغییر در هیچ کشوری از پیش هرگز یک الگو وجود نداشته، ولی این تجربه نشون داده شده در تاریخ که انتقال قدرت از نظامی ها به مردم همیشه آسان تر بوده از انتقال قدرت از دیکتاتوری های غیر نظامی و عقیدتی به مردم، و صدمات این انتقال زیادتر بوده. دوره فعلی باز زمان نگه داشتن نظامی ها بر قدرت واقعا به سر اومده. حتی همین واقعه اخیری که ما در زیمبابوه شاهد بودیم و ارتش مداخله کرد برای کنار گذاشتن دیکتاتور یا شبه دیکتاتور که درش هم قوه قضاییه وجود داشت و هم قوه مقننه وجود داشت، ولی همه تحت تاثیر رهبر بودن، نظامی ها باز باقی نموندن، یعنی آمدن انتقال رو صورت دادن و کنار نشستن. در مورد ایران هم این امکان وجود داره، ولی به هر حال اونچه که واقعیت هست این است که این حکومت قابل نگهداری نیست، این حکومت قابل اصلاح نیست، این حکومت محکوم به ساقط شدن و ساقط شدن اون زمانی صورت میگیره که به طور کامل به فساد سیاسی و به اصطلاح اقتصادی رسیده باشه و مردم درجه تحملشون تموم شده باشه. اون وقت باید دید که اون عنصر میانه‌ای که اقدام میکنه برای عبور از این حکومت چی خواهد بود. یک انقلاب مخملی، اعتراضای دو سه روزه در خیابان‌ها، یا اقدام نظامی از کنار حکومت. به این علت که به هر حال مملکت ایران مملکت بزرگی است، امکان نفوذ خارجی و به اصطلاح اشغال خارجی وجود نداره، بنابراین باید تحولات رو کلا از درون جستجو بکنیم و یک راه حل رو از داخل ببینیم.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسگو و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.